ای سلسله دار عشق، ای کهنه بهار عشق، من پیر غلام تو در لیل و نهار عشق.
شما همراه هستید با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. با رسیدن به ساعت 16 شما شنونده برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه هستید.
ساعت 24
24
یک دقیقه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24 یک دقیقه.
ساعت 24 و 1 دقیقه. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست، به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. جوامع مختلف برای توسعه همواره نقش هنرمندان را گسترش می‌دادند تا اهداف عالیه تمدن‌ها از طریق هنر به جامعه القا شود و تأثیرپذیری بیشتری داشته باشد. هنر در اساس و هدفش یک موضوع اجتماعی است و آثار هنرمندان برای اجتماع کاربرد دارد. هنر در زمان‌های مختلف به شکل‌های مختلف ارائه می‌شود، اما در هر دوره‌ای برای کنترل احساسات به مردم کمک می‌کند. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز رو میشنوید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو ساعت 24 و 1 دقیقه. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. با فصل هفتم این مجموعه در خدمت شما فرهیختگان و علاقمندان به حوزه علوم شناختی هستیم. در این برنامه آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه به علوم شناختی و آقای دکتر فرزاد هوشیار رئیس مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی برج آزادی در مورد هنر شناختی، تسهیل کردن مشکل سازی، مشکل کردن اجرای راه حل صحبت می‌کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو. بسیار خوشحال هستم که از فصل هفتم برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه در خدمت شما هستیم با موضوع هنر شناختی، تسهیل کردن مشکل سازی، مشکل کردن اجرای راه حل. و به بهانه دعوت کردیم از جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم
و همچنین در خدمت جناب آقای فرزاد هوشیار، رئیس مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب. من از برج آزادی آمدم اینجا و امیدوارم که یه تجربه خوبی رو در کنار اساتید محترم داشته باشم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید جناب هوشیار. من اولین سوال رو از شما میپرسم. همونجور که عرض شد، موضوع ما بحث هنر شناختی هستش، تحصیل کردن مشکل سازی. من میخوام در گام اول صریحا بدونم مشکل به معنای واقعی کلمه معنیش چی هستش.
در واقع مشکل از شکل میاد و هر آن چیزی که به شکل فرایندهایی که در راه و روش زندگی دچار اخلال بشه باش میگیم مشکل. حالا در حوزه زندگی اجتماعی به یک صورته، در حوزه زندگی شخصی به صورت دیگه ایه و هر آن چیزی که شکل راه و روش زندگی انسانی رو دچار اخلال بکنه ما بهش میگیم مشکل.
خب به نظر شما آقای دکتر داوودی، ما هنر رو میتونیم یک فرایند مشکل ساز و یا حل کننده مشکل بدونیم؟
بستگی داره شما هنر رو با چه صفتی همراه کنید آقای دکتر. ببینید، خود مفهوم تحت عنوان هنر مشکل سازی خودش یک پارادایمه. یعنی خیلی وقت شما وقتی که وارد حوزه به هم زدن اون سازه های ذهنی میشید توی یک جامعه، یا به هر ترتیبی وارد فضای به هم ریختن تعاریف و تعابیر میشید که معمولا اینها در کنار همدیگه مجموعه ای از گزاره ها رو تنظیم میکنن که یک هارمونی توش در بیاد. حالا این هارمونی میتونه خلق یک موسیقی باشه، میتونه خلق یک نقاشی باشه، میتونه خلق یک سازه باشه، هر کدوم اینها در واقع میتونه یک اتفاق باشه. هر چیزی رو شما، هر پایه‌ای رو که برخلاف این هارمونی بردارید، برخلاف این تعاریف دارای قاعده بردارید، خب به صورت اصولی شما وارد یک حوزه مشکل آفرینی شدید. یه نکته این برج میلاد داشت خیلی قشنگ بود. موقعی که داشتن میساختن، یهو یکی از روزنامه‌ها اومد یه دونه خبر زد که این در حال کج شدنه.
بله.
ببینید، مخاطب هیچ ذهنیتی از کج شدن در واقع یه برج نداشت.
آفرین.
تنها چیزی که تو ذهنش بود یک سازه عظیم با یک سری مهندسی منظم با یه هارمونی مفهومی بین اون سازه و ذهن من داشت میرفت بالا. یهو یه روزنامه اومد، حالا به اسم دروغ 13 یا هر چیزی که من خودش
دروغ 28
دقیقاً اومد این روزت که داره کج میشه. جالبه، مخاطب دقت نمی کرد که در واقع آخه مگه میشه یه برج که اینجوری رفته بالا کج بشه، ولی تو اون مقطع از ظرف 3-4 روز راجع به این حرف زده شد و یکی از مسائل جدیه در واقع مخاطب شد توی این فضا و حوزه‌ای که در واقع وجود داشت. چرا این اتفاق افتاد؟ خب اون سازه رو ما فکر میکنیم یک هنر، یک در واقع نماد یک هنرمندی، حالا اعم از همه علومی که وجود داره. ذهن مخاطب هم همون نماد رو داره. واسطه بین این دوتا که میشود یه روزنامه، میشود یه آدمی که حالا اون وسط دوست داشته جامعه رو در واقع به هم بریزه، میاد رابطه منطقی شکل گرفته بین اون سازه در زمین با اون سازه در ذهن مخاطب رو شروع میکنه انگولک کردن، دستکاری کردن. جامعه به میزان استعداد پذیرشی که داره یا آمادگی که داره یا اصلا تعجبی که درش اتفاق میفته دچار یک به هم ریختگی میشه. پس ما اینجا قبل از اینکه به مسئله تحت عنوان مشکل برسیم، به مفهوم تحت عنوان آشوب میرسیم. یک آشوب ذهنی بین آنچه که قابل رؤیت است با آنچه که همین الان داره کنارش گذاشته میشه و کاملا جعلی است در ذهن مخاطب اتفاق میفته. از اینجا به بعد درک از این که یک سازه نمیتواند کج بشود با این فرمتی که اون روزنامه اومده گفته در ذهن مخاطب با یک فضای دیگه در واقع همراه میشه. پس بله، هنر میتواند مشکل آفرین باشد، به همون نسبت که میتواند حلال خیلی از مشکلات باشد، به شرط آنکه مفهوم هنر با همه قواعد و اجزایی که داره بتواند گرهی تحت عنوان آشوب رو یا بزنه که مشکل رو ایجاد بکنه یا باز کنه که بتونه اون مشکل رو در واقع حل بکنه. پس بنابراین ما از هنر تحت عنوان سازه های شهرآشوب یاد میکنیم. خیلی راحت میتونن خیلی از مفاهیم رو تبدیل به یک آشوب بکنن یا مجموعه ای از آشوب ها رو تبدیل به یک قواره منظم منضبط دارای در واقع قاعده بکنن. حالا هرچه اینها در راستای اهداف و فهم و درک و رویداد یک سیستم حرکت بکنه مثبت تلقی میشه، هرچه خلاف اون حرکت بکنه میتونه در واقع به نحوی منفی تلقی بشه.
این روزها فرهنگ غرب از هر طریقی تلاش دارد خود را فرهنگ غالب کشورها قلمداد کند. همه جا تبلیغ اندیشه آنهاست. گاهی شکست ارزش‌های یک جامعه می‌تواند نظم آن جامعه را به هم بریزد، اما غربی‌ها به بهانه‌های مختلف از آن حمایت می‌کنند.
در حق اون حیوان خیلی جفا میشه که بخواد همیشه توی خونه تنها بمونه یا اصلا نتونه راه بره.
در ترس مردم منم قبول دارم به قول شما وجود داره و بعد احترام گذاشت به کسی که به هر دلیل دوست نداره سگ نزدیکش باشه، اما دارم میگم این که حکومت با این استدلال که مردم میترسن داره داشتن سگ رو ممنوع میکنه، آیا این دلیل اصلی میتونه باشه یا فکر میکنید دلیل دیگری هم هست؟
دلیل نیست.
این مسئله فقط در ایران نیست، در دیگر جوامع غیر غربی هم رواج بسیار دارد. مثلا در هنگ کنگ غرب رسما از اعتراض‌ها در منطقه قدرت چین حمایت می‌کند.
وزیر خارجه آمریکا از موضوعات مورد اختلاف نیز صحبت کرد. نقض آزادی‌ها در هنگ کنگ، تبت، تایوان و همچنین اقداماتی که پکن در فضای سایبری انجام می‌دهد است.
شیوه عملکرد آنها هم بر اساس شگرد رسانه‌ای است که به آن آشوب سازگار می‌گویند. در این شیوه از یک تفاوت فرهنگ به یک اعتراض سیاسی می‌رسند، به عبارتی حمله به ارزش‌ها و نمادهای یک کشور را به بهانه آزادی توجیه و حتی ترویج می‌کنند و در نهایت از آن یک اعتراض سیاسی بزرگ درخواست می‌کنند. بهانه هم کم نیست.
کمتر از 30% این اعدام‌ها توسط منابع رسمی اعلام شدند.
وجود حاکمیت قانون، ضعف عدالت به در جمهوری اسلامی به طور وسیع اشاره میشه، اینکه مکانیزم‌های برای پاسخگویی به مسائل وجود نداره.
مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر با تصویب قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
و متاسفانه میبینیم که همچنان برای ایران حکم میکنه و جمهوری اسلامی همچنان میبینیم که محکوم میشه در رابطه با این قطعنامه. مسئله سیاست خارجی اون کشورها هم جداست. مثلا صحبتی که ما همیشه داریم با پارلمان اروپا به فرض این هست که مسئله حقوق بشر رو اول بذارین، نه مسئله اقتصادی رو. وقتی شما میشینین مذاکره میکنین، دارین با جمهوری اسلامی با دولتش مذاکره میکنین، پرونده های حقوق بشری هم این کنار نذارین، بذارین اول و بعد به مسئله اقتصادی بپردازین.
در شگرد آشوب سازگار، مفهوم حقوق بشر مهمترین ابزار ضربه زدن به جوامع مختلف میشود. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
ما دکتر وقتی در مورد هنر صحبت می کنیم که توان مشکل سازی و یا توان حل مشکل داره، عملا داریم به هنر یک توان شناختی می دیم. یعنی ما میگیم هنر این توان رو دارد که شناخت افراد رو، شناخت جامعه رو تغییر بده. اگر ذهن مخاطب درگیر یک آشوب میشه، درگیر یک بمریختگی ذهنی میشه، درگیر یک آنومی ذهنی میشه، قطعا شناختش تغییر میکنه. من میخوام جناب هوشیار این سوال رو از شما بپرسم که این شناخت رو هنر چگونه میتونه به جامعه منتقل کنه؟ چگونه میتونه این توان رو به یک فرد بده که یا مشکل سازی کنه و یا اینکه مشکل رو برطرف کنه؟
ببینید، من قبل از اینکه وارد این موضوع بشم میخوام شنوندگان شما رو به این موضوع جلب توجه بدم و اونم اینکه تعریف هنر و هنرمند چیست. به هر حال هنر زاویه دید یک انسان و ابناء بشر از زیبایی است. این زیبایی رو وقتی تعریف میکنیم، خب یک زیبایی اهورایی داریم، یک زیبایی اهریمنی داریم. این یک دامن است که از عروج بالاترین نقطه اهورایی تا هبوط پایین‌ترین نقطه اهریمنی در جریان و در سیلانه. مثلا شما در نگاه مثل افلاطونی میخونید که هنرمند
در یک جامعه یک نگاه دین باور و خدا محوری رو داره ارائه میکنه، برای اینکه بوی بهشت رو متوجه شده و سایه ای از بهشت رو در هنرش ارائه میکنه. حالا این هنر فن خطاب است، نقاشی است، نمایش است و هر چیزی است. پس سایه ای از بهشت خدا رو هنرمند هست. پس هنرمند و ابنای بشر که به سراغ هنر میان از طریق یک زیبایی شناسی به خلق اثر هنری دست میزنن، که این خلق اثر هنری میتواند مشکلات جامعه رو حل کند، ببرد به طرف انسان خلیفت اللهی، یا میتواند ببرد به طرف شر. این زیبایی شناسی در دوره جدید و هرچه جلوتر میریم داره میره به سمت اهریمنی شدن. از ساده ترین شکلش ظواهر انسانی، من به شما میگم ظواهر انسانی داره شبیه شیطان،
یعنی مشکل سازیه داره عملا پررنگ‌تر میشه.
شما هر چی میدید به طرف زندگی مدرن، زندگی آهنی، طبق آیه قرآن الحدید بحثون شدید توی آهن خون و خون ریزی هست، هر چی میدید به طرف زندگی مدرن، زندگیت اهریمنی میشه و به طرف زندگی که دارای مشکل هست میدید، دارای قفل‌شدگی هست میدید. تو خیلی چیزای ساده‌ای که الان من بگم میتونه یه چراغی رو روشن کنه که مخاطبین شما بیشتر متوجه بشن. میخوام خیلی ساده عامیانه بگم، مثلا زیبایی شناسی ظاهری تینیجرها و نوجوانان امروز که بهشون میگن نسل زد تو همه جای دنیا، یعنی متولدین 1990 تا 2017-2015، من این نسل رو میگیم نسل زد که ما بهشون میگیم دهه 70 و دهه 80. مثلا میگن که زیبایی شناسی انسان ها به سمت شیطانی شدن و اهریمنی شدن میره. ظواهری که شما از شیطان میشناسید چیه؟ کفش نکتیز میپوشه. الان خانم ها و آقایون جوان، دخترها و پسرها کفش نکتیز بسیار علاقه مندن تو مود، موهاشون سیخ سیخه، مود شیطانه، نمیدونم چهره هاشون رو آتشی میکنن، باز المان شیطانه. این ناخودآگاه در واقع زندگی اهریمنیه. از اونور در زندگی اهورایی شما میخواید برید به سمت زندگی خلیفت اللهی در یک شهر، در واقع هرچه به این سمت اهریمنی برید مشکل بیشتر میشه و این هنرمنده که جامعه رو سوق میده. هنرمندان پیامبران جامعه هند، میتونن هم ببرن به طرف در واقع اهریمن، هم ببرن به طرف اهورا.
بسیار خوب. البته من یه نکته رو در حقیقت وظیفه دارم عرض کنم دکتر، به واسطه در حقیقت حالا تحصیلاتی که ما در حوزه جامعه شناسی داریم، این خلطی رو که تقریبا میشه گفت بعد از داستان اعتراضات سال 1401 در حقیقت اتفاق افتاد و در حقیقت میشه گفت که این نسل زدی رو که به نوجوانان ما الساخ کردن، این برچسب رو، من این رو بر خودم لازم میدونم یه اشاره بکنم. به نظر حقیر خب بر تقویت و تحصیلاتی که دارم جامعه شناسی، در حقیقت میشه گفت که بیان کردن این نسل زد برای نوجوانان ما به نظر من یه مقداری درست نیستش. خب این نسل زد عملا نسلی بوده که دهه 60 و 70 میلادی بوده در آمریکا، یه تعداد نوجوانایی بودن که به دنبال ساختار شکنی بودن، اونم از طریق اسلام شوف که پارتیزانی و روش‌های پارتیزانی و خدمت شما هست که تاکتیک‌های نامتقارن و اینجور داستان ها. تقریبا میشه گفت که نوجوانان ما الحمدلله هنوز اونجوری به اون حد نرسیدن. منتها خب یک میشه گفت دهه ای رو دهه یعنی فاصله بین سال 75 تا 85 رو، متولدین 75 تا 85 رو به عنوان نسل زد معرفی کردن که به نظر من شاید نیاز باشه که این اصلاح بشه واقعا، چون نوجوانان ما نه ساختار شکن هستن و نه به دنبال براندازی هستن و نه به دنبال خدمت شما عرض کنم که جنگ پارتیزانی هستن در کشور. یک نقدهایی دارند که اون نقدها رو ما چون نتونستیم پاسخ بدیم باعث شده که این نقدها در کف خیابون بیان بشه. خب به تبع دشمن ما هم از این فضا سوء استفاده کرده و بر بال این نقدها عملا تونسته یک ضرباتی رو به کشور وارد کنه. منتها این که ما عملا نسل زد رو یا نسل زدی که در آمریکا وجود داشت با اون فضای رادیکالی که وجود داره رو به نوجوانان ما در کشورمون بس بدیم، به نظر من شاید خیلی دقیقا درست نباشیم.
اینو من ببخشید، من یه نکته رو شما میگم، یه سوء تفاهم ایجاد شد. ما منظورمون از نسل زد مثلا نسل ضد انقلاب یا ضد حاکمیت یا اینا نیست. ما یه ایکس وای زدی داریم، نسل ایکس به دهه 40 تا 70. ما هر 30 سال رو میگیم یک نسل دیگه، حضرت عالی جامعه شناس هستید و میدونید هر 30 سال رو میگیم یک نسل. نسل از دهه 70 تا دهه 90 رو میگن نسل وای، و نسل از دهه 90 تا 2015 اینا رو میگن نسل زد، منظورم ایکس وای زد.
نه من عرضی که داشتم
نسل زد به عنوان ادبیات جهانی، به عنوان ادبیات جهانی یه ادبیات شناخته شده تو جامعه شناسیه. این نسل زد هم منظور ما جوان ایرانی و جوان خارجی نیست. ما تو گفتمان جهانی رسیدیم به نسل متولدین دهه 70 و دهه 80 خودمون که تو جهانم بهش میگن دهه 90 و در واقع تا سال 2015. این نسل اتفاقا از نسل وای که نسل قبلیه بسیار محافظه کارتره، دنبال جنگ پارتیزانی نیست، دنبال ایجاد اشتغال برای خودش، صبح تا شب سرش تو موبایل هست، سرشو بالا نمیاره ببینه پدر مادر چی میگن. این اختلاف نسلی که بینشون ایجاد شده به خاطر اینکه سرعت علم توی دنیا بسیار بالاست، که حالا تو کشور ما در واقع باید وارد بشیم ببینیم که اون پیامبران جامعه‌ای که به عنوان هنرمند در واقع جامعه رو به طرف زندگی اهریمنی میبرن و اون اشخاص هنرمندی که به طرف زندگی اهورایی میبرن به عنوان پیامبران جامعه، مشکل کجاست روی اون بحث؟
عرض من این بود که جناب هوشیار، حالا این بحث رو که حضرت عالی فرمودید، ما تقریبا میشه گفت که جاهای مختلفی بعد از داستانهایی که پیش اومد تو کشور و پس از فوت خانم درقد مهسا امین پیش اومد، اینو خیلی جاها، جای مختلف، نشست‌های مختلف، کمیته‌های علمی مختلف، جای مختلف، گزارشات مختلف تا بین دارن با این ادبیات برتقی دارن برخورد میکنن. اخیرا من در آموزش پرورش هم یه جلسه‌ای داشتم و اونجا هم متاسفانه همچین داستانی بود که ما اینو به یکی از مسئولین اونجا متذکر شدیم. خب بنده اعتقاد دارم که و قطعا نستالی و شنوندگان فهیم برنامه ما هم به این اعتقاد دارن که معانی بار داره. ما نمیتونیم بگیم که یه مطلبی رو ما بیان میکنیم بدون اینکه توجه به دقیقاً خدمت شما هست که بارش داشته باشه.
قطعا همین توضیح آره. دادم که اون بار
خب
نشه.
همین که این نکته منتقل میشود که در حقیقت میشه گفت که این نوجوانان ما، حالا من میخوام خیلی از بحثمون فاصله نگیریم، نوجوان ما نوجوان
در حقیقت میشه ستیزجو هست،
خود به خود در حقیقت این بار منتقل میشه به جامعه و همه احساس میکنن با یک تعداد از نوجوانانی در سر کار دارن بین فاصله بین متولدین 75 تا 85 که آشوبگرن. اصلا اینا زبان خدمت شما عرض کنم که سنتی رو متوجه نمیشن، زبانشون زبان مدرن هستش یا زبانشون زبان سایبر هستش و یا اینکه سایبر باز شده که این نوجوانان اینجوری شده. لاجرم نوع برخورد ما با این نوجوانان میشود اون نگاه و اون عقب ذهنی که ما به نادرستی در قدر در ذهن خودمون ایجاد کردیم.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر فرزاد هوشیار رئیس مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی برج آزادی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. هنر شناختی، تسهیل کردن مشکل سازی، مشکل کردن اجرای راه حل.
دکتر داوودی، ما از این بحث عبور کنیم وارد در حقیقت فضا بشیم. من همین سوال رو آقای دکتر داوودی از شما هم میپرسم که هنر چگونه میتونه آقای دکتر شناخت رو در جامعه دستکاری کنه که این شناخت عملا مشکل ایجاد بکند و یا این که مشکلات رو برطرف کنه؟
ببینید، هنر قبل از این که به ما خوب هنر بهش نگاه بکنیم، باید به مسیر شکل گیری آدمهایی که به افرادی که میخوان توی این قالب قرار بگیرند باید توجه بکنه. قاعدتاً طبق تعریف که آقای هوشمند فرمودند، هر فردی بر اساس اون زاویه نگاهی که به موضوعات و پیرامون خودش اهم از فرعیات و اصلیات داره، میتونه که در واقع یک فضای هنری رو برای خودش ترسیم بکنه یا یک زاویه از هنر رو برای خودش در واقع رقم بزنه. اما دو تا مسئله مثلا خودش رو بیش از سایر مسائل نشون میده. مسئله اول این که مفهوم تحت عنوان هنر همیشه تسهیل کننده است. پس یعنی خود هنر با تعریف ذاتی که داره نمیتونه ایجاد مسئله بکنه، ایجاد مشکل نمیتونه بکنه،
چون ذاتش زیبایی شناسانه
اصلا.
ذاتش مسهله، اصلا ذاتش آرامش بخشه،
برطرف کننده است. حتی ما اینجوری میتونیم ازش صحبت بکنیم. بنابراین وقتی داریم صحبت از این فرایند میکنیم، در این مسیری که داریم ازش تعریف رو در واقع استخراج میکنیم، ما چیزی تحت عنوان مشکل ایجاد نمیشه. اما در ذات هنر یک مسئله وجود داره که اون رو شاید خیلی ها ندید میگیرن. در فاز دوم رو عرض میکنم و اون همینه: عالی ترین مرتبه پرسشگری در عالم حتما از بستر هنر خلق میشه. یعنی اگر ما بگیم که شاید یک یک هر زاویه نگاهی که شما به هر مسئله‌ای دارید که ازش تحت عنوان درونیات هنر ازش صحبت میکنیم پرسشه، شما نمیتونید به یک مفهوم نگاه کنید و زاویه نگاه پیدا کنید مگر اینکه از دریچه های پرسش عبور کنید. حالا این پرسش یا پرسش استفهامی است، یعنی شما خودت جوابش رو میدونی و بعد به اون زاویه توجه میکنی، یا پرسش غیر استفهامی است، نمیدونید و دارید ازش در واقع صحبت میکنید. اما نکته جالب اینجاست آقای دکتر، آقای هوشمند، هر جایی که هنر خلق ماندگار کرده و هنرمند خلق ماندگار کرده، حتما پرسشش استفهامی نبوده، اعتراضی بوده. شما تمام تصاویری که خلق شده، تمام نوت‌هایی که خلق شده، تمام مجسمه‌هایی که در واقع خلق شده به مثابه یک کار هنری، فیلم‌هایی که ساخته شده و ماندگار شده، ادبیاتی که گفته شده و ماندگار شده، پیسی که نوشته شده و ماندگار شده، قطع الیقین در بکندش یک پرسش اعتراضی بوده. اعتراض به معنی رویارویی یا ضدیت نیست، اعتراض به معنی نوعی در واقع تقابل با آنچه که من میدانم و نمیدانمه. اون اثری که خلق شده نتیجه رسیدن از نمیدانم به میدانمه.
ارائه فهم مناسبه.
ببینید، لزوماً نمیخوام کلمه فهم رو اینجا، چون فهم میشه مرحله بعده در واقع ماجرا. من معترضم نسبت به این که چرا اینجا صندلی نیست که من بشینم. مثال دارم میگم، خب میرم به سمت این که یه صندلی، خب حالا این صندلی رو اگر گرد درست بکنم، اگر این گرده رو آبیش بکنم، اگر این آبیه رو یه زاویه بهش بدم، اول از یک پرسش اعتراضی در واقع شکل گرفته، از اون نبودنه به سمت بود شدنه در واقع حرکت کرده. ما وقتی وارد حوزه مسائل اجتماعی میشیم، وارد حوزه مسائل ارتباطاتی میشیم، خیلی مهمه که این رو درک کنیم. اساساً هر حرکتی که انجام میشه، چه کف خیابون چه غیر کف خیابون،
بتون میشه گفت که ما مشکل وجود دارد، بعد هنر بر بال این مشکل به دنبال حل اون مشکله.
دکتر، من کلمه مشکل اینجا استفاده نمی کنم، میگم سوال. ببینید، سوال لزوماً مشکل نیست. سوال یک بخشی از نبودن آن چیزی که من دارم میبینم. ببینید، من الان مثال میزنم، میگم که خیابون ولیعصر الان نزدیک 14 ساله که یه طرف است. من به عنوان یک فرد کنید مخاطب سوال میکنم که خب آقا دیگه نمیخواد الان دو طرفش کنید؟ یه سوال دیگه. حالا اگر موتور سوار باشم، برای اینکه زودتر به کارم برسم، خودم این خیابون رو دو طرفه میکنم. خب یه دونه استفهام من میذارم روش، میگم که خب حالا موتور که مشکل نداره، ماشین نیاد. درسته که موتور هم وسیله نقلیه است، قاعدتا طبق قانون موتور هم نباید یه طرفه بره، اما یک سری تعابیر و یک سری خصائص رو به موتور بار میکنیم که به موتور اجازه میدیم به این سوال خودش با دید خودش جواب بده و به من تحمیل کنه. من پلیس هم جلوشو نمیگیرم. ببینید، این یک پس اول یک سواله، لزوما الان مشکل تلقی نمیشه، اما این سوال در ذهن من میاد چه چیزی رو تعریف میکنه؟ میگه من چیزی رو که وجود ندارد رو میخوام ببینم، پس میرم از اون چیزهایی که بلدم به اون چیزهایی که فکر میکنم باید وجود داشته باشه اما نیست سوق میدم، میل میکنم. ما داریم راجع به نسلی صحبت میکنیم که این نسل خیلی چیزها رو ندیده و ما توقع داریم که بدونه. اولین مسئله ای که اینجا میاد خودش رو نشون میده، فارغ از اینکه ما اسم این
تعریف نسلی هم بفهمید منظورتون،
عرض میکنم، ما یه تعریف جامعه شناختی داریم که میگن آقا جامعه شناختی و تاریخی، میگن آقا هر 30 سال یک نسل.
اما یک تعریف غیر تاریخی هم ما داریم. ما در تعاریف روندیمون بهش میگیم که امکان داره که مثلا تحولات نسل رو عوض بکنه. بر همینه که به رغم اینکه ما 40 سال از انقلاب گذشته که حدوداً باید یک نسل و یک دهمش رو باید سپری کرده باشیم، اما الان میگیم نسل پنجم. پس اومدیم تحولاتی به مسئله نگاه کردیم. این یک زاویه نگاه بین رشته‌ای است.
دهه‌ای عملا به چیز نگاه کردیم.
آره، حتی تحولی مثلا میگیم نسل اول اونه که انقلاب کرده، یعنی متوقفش میکنیم. نسل دوم اونیه که مثلا جنگ رو، نسل سوم همینجوری بالا.
مثلا 40 و 50 رو میگیم.
آره، قاعدتا ما طبق تعریف استاندارد از سال 57 تا الان یک نسل و یک دهم باید رفته باشیم. اما الان ما داریم از نسل پنجم صحبت می‌کنیم.